بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله بیمه یک مسئله دیگه مونده است که حضرت امام در این آخر این فصل بیمه مطرح فرمودن که ظاهرن با توجه به مطالب گذشته تقریبا روشن هست بحث که یعنی فرعی هست که شاید هر کس به بحثای قبلی توجه بکنه این فرع خود به خود هم اصل فرعش هم حکمش روشن میشه. صورت مسئله این است که اگر یک شرکت بیمه‌گر خودش بیمه گذار بشه، یعنی در عین این که بیمه‌گر است و بیمه گذارانی با او قرارداد بیمه می‌بندند، قرارداد تأمین می‌بندند، همین شرکت میاد با یک شرکت بیمه‌گر به تعبیر ایشون اوسع یا اقدر یا مثلا توان بیشتری داره با او قرار تأمین می‌بنده. این یک صورت جدید مسئله تأمین است. یعنی اشخاص مثلا الان در حال حاضر فرض کنید شرکت هایی که ما کم و بیش میشناسیم، مثلا شرکت یعنی بیمه دانا یک بیمه معروفیه، خیلی تبلیغ را میکنن و تابلو دارن بیمه دانا، و یک شرکته، یک شخصیت حقوقی هست که اشخاص میرن با او قرارداد بیمه میبندن، حالا ماشینشون، خونهشون، کالاشون، خودشون، هرچی، بالاخره انگاه افسان بیمه که هست با این شرکت دانا به اصطلاح قرارداد بیمه میبندن. خب شرکت های دیگه هم وجود داره، حالا چند تایش که مثلا ما میشناسیم الان، مثلا همین بیمه معلم یک شرکته، شرکت بیمه است، و همینطور شرکت های دیگری هست خصوصی و دولتی، شرکت های بیمه مختلف خصوصی دولتی که اینا بیمه اشخاص رو میپذیرن. حالا این شرکتی که خودش بیمه گر هست و مشتری میپذیره، یکی از شرکت های بیمه میاد با این شرکت قرارداد بیمه میبنده، میگه که من یعنی خود من شرکتی که بیمه گذاران متعددی دارم و اشخاص با من قرارداد بیمه بستن، شرکت من شرکت جمعاً با این شرکت بیمه اوسع و مقتدرتر، حالا از طریق سرمایه بیشتری داره یا بیمه گذاران بیشتری داره، پس هستی شرکت وسیع‌تریه، حالا یا الان تعبیر کنیم این شرکت دولتی با این شرکت مثلا خصوصی یا تعاونی، یعنی یه شرکت ضعیف‌تر میاد ضمن این که خودش به اصطلاح بیمه گره و بیمه گذاران زیادی رو پذیرفته و باشون قرارداد بسته، میاد یک قرارداد بیمه با یک شرکت دیگری میبنده و میگه که من شرکتی که مشتریان متعددی دارم، ده تا صد تا کمتر بیشتر مشتری دارم و با اینا قرارداد بیمه بستم، با شما قرارداد بیمه می‌بندم که شرکت مرا به اصطلاح بیمه کنی، چرا؟ چون اقدر هستی یا اوسع هستی، توان بیشتری داری. خب این یک صورت بیمه است دیگه، یعنی مشتری بیمه گذار خودش بیمه گر است نسبت به افراد متعددی از به اصطلاح بیمه گذاران، و این یک کار جدیدی هم هست که سودآور هم هست و در حقیقت یک کار اقتصادی جدیدیه. حالا به قول جناب آقای ظهیری با اقسام مختلفش، این به دلیل همین سودآوری اقتصادیش یک کار جدیدیه که به خود رشد بیشتری هم پیدا کرده. حالا البته خود این کار، فرض کنید که یک شرکت دانا که الان اسم و رسمش کم و بیش میشناسی تو کشور مثلا 1000 تا 2000 تا مشتری داره که باش قرارداد بیمه بستن، قهرن ماهیانه از بیمه گرانش به اصطلاح ماهیانه رو دریافت میکنه، طبعا هم در هر ماهی که دو تا خسارت هم پیش میاد داده پردازه، دو تا سه تا پنج تا حوادث هم پیش میاد که باید خسارات رو بپردازه. خودش میاد این شرکت با یک شرکت بیمه گر قوی تری، حالا یا دولتی یا خصوصیه، که او هم مشتریان زیادی داره هم سرمایه خیلی زیادتری داره، با او قرارداد بیمه می‌بنده. این صورت جدید به اصطلاح قرارداد بیمه که بیمه گذار خودش یک شرکت بیمه است و بیمه گر هم یک شرکت بیمه است، منتهی بیمه گذار شرکت ضعیفتریه، بیمه گر شرکت قویتریه، هر دوش هم بیمه گر هم، یعنی هر دوش مشتری به اصطلاح بیمه دارن، منتهی این شرکت دوم که باش قرارداد بیمه بسته میشه قدرت بیشتری داره، توان بیشتری داره، حالا یا سرمایه بیشتری داره، یا به دلیل مشتریان بیشتری داره، یا پشتوانه بیشتری داره. حالا من مثال میزنم به دولتی و خصوصی. پس تصویر مسئله اینه، یک شرکت بیمه گر که دارای تعدادی از بیمه گذاران هستن، مثلا سطح مشتری داره، این سطح مشتری ماشینش رو بیمه کردن، خونش رو بیمه کردن، خودش رو بیمه کردن، یه ماهیانه هم داره میپردازن و خودش با این مشتری ها داره کار میکنه، شرکت بیمه گره و بیمه گذارانی داره. این شرکت با توجه به درآمد ماهیانش از مشتریانش و با توجه مثلا پرداخت خسارت به حوادثی که برای مشتریانش به طور اتفاق پیش میاد بررسی کرده، سالانه مثلا 10 تا حادثه براش پیش میاد و سالانه همین 100 تا مشتری خودشو داره ماهانه ازش دریافت میکنه و خسارت ها را میپردازه، ولی میبینه که گاهی یک حوادثی پیش میاد که باید خسارت های بیشتری بپردازه، توانش کمه و سرمایه‌اش کمه، میاد با شرکت قوی‌تری قرارداد بیمه بنده. به این شرکت قوی‌تر میگه که من به اصطلاح بیمه‌گر که مشتریانی دارم با شما یه قرارداد می‌بندم که شما این شرکت مرا بیمه کنیم، نه بیمه‌گران مرا بیمه بکنیم. اینجاست که خب صور متعددی تصور میشه. یه تصور اینه که فرد بیمه گرانش را، بیمه گذارانش را با این شرکت دوم قرارداد می‌بنده، یعنی مشارکت میکنن. میگه هر کس مراجعه کرد خواست بیمه بشه، ما دوتا با هم شریک میشیم، اصلا از اول قراردادی که می‌بندیم برای مشتریانمون دوتا شریک میشیم، ولی چون شما توان بیشتری داری، سرمایه بیشتری داری، یا تکیگاه بیشتری داری، مثلا دولتی هستی تکیگاه بیشتری داری و من توان کمتری دارم، با هم مشارکت میکنی. هر کس من مراجعه کرد برای بیمه گذاری، قرارداد شرکت میبندیم، با هم شریکیم در کل قراردادهای به اصطلاح بیمه گذاری و پذیرش مشتریان بیمه گذار. این یک نوعشه. خیلی خوب، منتهاش اینجا به دلیل اینکه این شرکت کوچکتر خودشو بیمه میکنه پیش اون شرکت بزرگتر و در همه قراردادهای بیمه گران با هم شرکت میکنن، یک نسبتی رو به اصطلاح قراردادی بندن. میگه در درآمدها در یک سوم، در یک چهارم، در یک نصف هم بیشتر بیه، اون بستگی داره به قراردادشون. در ربع درآمدها با من شریک باشی، طبعا در خسارت ها هم که میپردازی چون شما قوی تری، مثلا ربع خسارت ها رو باید بپردازی، که احیانا خسارت های سنگینی پیش میاد یه ربع شما میپردازه، سه ربعش خودشون پردازه، یا بعد سه ربعش اون شرکت جدید میپردازه، یک ربعش خود هم شرکت، هر رو که قرار داد بستن. کلی مسئله اینه، عبارت مرحوم امام امام العالی، کلی مسئله اینه که شرکت بیمه گر که خودش اشخاصی بهش مراجعه کردن و با اونا قرار بیمه گذاشته و بسته، خودش رو یعنی شرکتش رو بیمه میکنه پیش شرکت دیگری که اون شرکت اقواس و سرمایه دارتره بلا اشکاله. حالا صور مختلفی داره که نحوه قرارداد بیمه که این شرکت کوچک با اون شرکت بزرگ میبنده چندین صورت میتونه باشه. در کل عملیات با هم مشارکت میکنن، در برخی از عملیات با هم مشارکت میکنن، در قسمتی از پرداخت خسارت ها مشارکت میکنن، در قسمتی از دریافت به اصطلاح بیمه گذاران مشارکت میکنن. انواع و اقسام مشارکت داره که سه چهار جورش رو ایشون تصویر، یعنی آقای زهیری تصویر کرده، یعنی امام فقط کلی مسئله رو میفرماین. عبارتش رو لطف کنید، مسئله آخر مسئله دهم یه سطره، لا بأس به اعادت تأمین به ان طلب بعض و شرکات تأمین الذی، بله لدا لا بأس به اعادت تأمین به ان طلب بعض و شرکات تأمین لدا شرکات عظیمه او سمنها اب تأمین شرکت تأمینیه. همین یک صورت مسئله است، یعنی یه شرکت سرمایه داره، یه شرکت ضعیف به اصطلاح بیمه گذار، بیمه گر که بیمه گذارانی داره و اسمش گذاشتیم شرکت بیمه، حالا من اسم برم، یه شرکت بیمه قرارداد میبندد با شرکت بیمه دانا، قرارداد میبندد با شرکت بیمه معلم، این دوتا شرکت شراخته شده معروفی که الان مثلا ما حالا اسمش هم میتونیم بگیم، قرارداد میبنده، میگه من شرکت که مشتریانی دارم و اینا رو بیمه کردم و انواع اقسام بیمه های متعارف، بیمه زندگی، بیمه ماشین، بیمه خونه، بیمه سرمایه، هر چه هست صور بیمه که قبلا گفتیم، من شرکت بیمه دانا با شما شرکت بیمه معلم مثلا قرارداد بیمه می‌بندیم. چرا؟ چون من ضعیفم، شما قوی هستی، احیانا یه خسارتی پیش میاد، این خسارت من قرار پرداختشو ندارم، شما با من شریک میشید. حالا شرکتی که قرارداد می‌بندن این دوتا شرکت با هم چندین صور ممکنه، چندین صورت میتونه این قراردادشون باشه، در کل قراردادهی که با بیمه گذاران قرارداد می‌بندن شریک بشن، در بخشیش شریک بشن، به نسبت شریک بشن، که اینا رو دیگه آقای زهیری تو کتابشون مفصل تفصیل داده که مثلا قرارداد محاسه‌ای که حصه مثلا میکنن، میگه مشتریان من هرچه درآمد داشت یک چهارمش مال من و مثلا سه چهارمش مال شما، به شرط این که در پرداخت خسارتها شما سه چهارم رو بپردازید، طور خسارتی که پیش میاد سنگین تره مثلا و من یک چهارمش رو بپردازم، مثلا میگم مستند
حق رجوع به اون بیمه خصوصی رو داره یا به اون بیمه کلی رو؟
این به یک بیمه مشترکه، یعنی اون کسی که مستعمله این دوتا شرکت با هم قرارداد بستن، هر جایی صورت قراردادشون فرق میکنه، مثلا اون قرارداد اولیه مستعمل که با شرکت اولیه کوچکتر ضعیف قرارداد تأمین بسته، اگر خود این قرارداد درش ذکر شده تا من طاقت دارم خودم میپردازم، هر جا از طاقت من خارج بود اون شرکت با دوتر بپردازه، یه صورتشه. وقت مستعمل بستگی داره به قرارداد، لطف کنید، چون حالا امام که نفرمودن اقسامش رو، امام فقط اشاره میکنم که شرکت بیمه پیش شرکت بیمه‌گری قرارداد تأمین میبنده، همین. چجوری قرارداد میبنده؟ شارحین مطالبی رو توضیح دادن، از جمله همین جناب آقای زهیری چند تا مثال میزنن، میگن میتونن قرارداد محاسبه‌ای ببندن، یعنی این شرکت میگه هرچی من درآمد دارم یه چهارمش مال من سه چهارمش مال شما، به شرط این که در پرداخت خسارت‌های فوق طاقت من شما سه چهارم بپردازید.
مربوط به خودشون دو تا،
خود دو تا
شرکت تأمین، اما مستعمل فقط حق رجوع
مستعمل به یک شرکتی قرارداد تأمین بسته است که خود این شرکت با اون شرکت دیگه قرارداد بسته، بله البته، البته، ولی مثلا اگر اون قرارداد جوریه که خارج از تأمینه و اتفاقا توی این مشتریان شرکت اولی خسارتی پیش اومده که خود این شرکت نمیتونه بپردازه، ولی چون قرارداد بسته با یک مقتدر تری، اون مقتدر هرچشو نمیتونه بپردازه میپردازه، که اتفاقا ایشون اسمشو گذاشته است خارج از طاقت یا با طاقت، یا به نسبت مثلا مستند این شرکتی که من رفتم ماشینم رو بیمه کردم، ماهانم سخت بار دارم میپردازم، هر وقتم خسارت پیش آمد باید این همین شرکت بپردازه، ولی خود این شرکت آمده است با این شرکت یه قرارداد بسته. حالا قرارداد که بسته اینجوریه که گفته که اون چه من میگیرم از افراد یک چهارمش من بردارم، سه چهارمش شما بردار، ولی شما پرداخت کننده باش طبق قرارداد، من مستعملی که ماشینم گذاشتم مراجعه میکنم سه چهارمش رو میپرداز و یک چهارمش رو میپرداز. این بستگی داره به قرارداد تامین. امام دیگه صبح رو ذکر نکردن. ما عرض کردیم که در حالا من اتفاقا به صبر مذکور در کلام آقای ظهیری میخوام بگم محصور به این چند صورت نیست. اون چه که ما ولی جا امام هم صورت معین رو ذکر نکردن، فقط میفرماین لا بعث به عادت تأمین به این شکل به ان طلب بعض شرکات تأمین لدا شرکات عظیمه او سعمنها از تأمین شرکت تأمینی هست. یعنی من دارم به یک شرکت تأمینی، یک شرکت به اصطلاح بیمه گذار بیمه گر، شرکتم را بیمه می کنم پیش یک شرکت بیمه گر قوی تر. با چه شکل؟ اقسامش مختلفه. ممکنه سهم بندی بکنم تو درآمد، ممکنه سهم بندی بکنم توی طاقت، ممکنه سهم بندی بکنم توی خسارت ها، ولی بالاخره من یه شرکت ضعیف‌تری هستم، یه شرکت قوی‌تری هستم. به قول ایشون این یه شرکت میشه این شرکت اوسع خودش رو تامین بخشه. من این فنا لا بحثا اشکالی نداره، جایزه. من میخوام عرض کنم اولا این مطلب از مطلب قبلی خود حضرت امام استفاده میشود. چرا؟ برای اینکه در یکی از مسائل قبلی فرمودن که فرق نمی کند که مستعمل شخصیت حقوقی باشد یا شخصیت حقوقی باشد. و مثال هم دادن، گفتن که میتونه اون مستعمل عرض کنم که شخصیت حقوقی شرکت یا دولت یا مثلا وزارت یا امثال اینها باشه. خب قهرن اینجای شرکت بیمه گر آمده است، سر به اصطلاح بیمه کرده از خودش را پیش شرکت دوم بلا اشکاله. یعنی از همون عبارت هم فهمیده میشه. این اولا که اطلاقات قبلی خود حضرت امام شامل این صورت میشه. چرا؟ برای اینکه امام قبلا فرمودن مستعمل و مؤمن اعم است از اینکه شخص حقیقی باشه که شخص حقوقی. در شخص حقوقیشون هم مثال زدن به مثل شرکت ها و حتی دولت ها و حکومت ها. حالا از جمله اون شرکت ها خود شرکت بیمه گر میتونه باشه. برابر این مثال از همون کلی قبلی هم معلوم میشه. ثانیا چون ایشون صورت خاص رو ذکر نکردن، اون کلی حاکمه. اگر این قراردادی که این دوتا شرکت با هم میبندن قرارداد عقلاییست، قرارداد منطقیست که قرارداد بستن که مثلا به هر شکلی که بستن، به نسبت قرارداد بستم تو درآمد، به نسبت بستم توی پرداخت، به نسبت بستم توی خسار، توی نوع خسار، خسارت ها. بالاخره یه قرارداد شرکتیه، قرارداد بیمه است. من خودم 100 نفر پیش من که شرکت هستم بیمه گذاشتم، ولی آمدم خودم رو به عنوان شرکت بیمه میکنم پیش شرکت دیگری و قرارداد میبندم. این قرارداد بیمه معتبره. این قرارداد باید ببینیم عقلایی هست یا نیست. به هر شکلی که عقلایی بسته شده قهرن طبق این قرارداد باید عمل بشه. بنابراین قواعد کلی هم که ما قبلا گفتیم عفو العقود شاملش میشه، عفو العقود شاملش میشه و طبق قرارداد باید عمل بشه تا مادامی که عقلایی هست. بعد از حالا ایشان جناب آقای ظهیری خب فاضل محترمی هم واقعا هست، بحث خیلی خوبی هم داره. مثلا 3-4 تا صورت رو ذکر میکنن از قول یکی از به اصطلاح آقای سحنوری که یکی از حقوقدان ها هست که ایشون 4 صورت رو گفته، ولی انحصار این صور نداره. قواعد کلی میگه که به هر شکلی که دو تا شرکت با هم قرارداد بستن، قرارداد بیمه بستن، قرارداد درسته. امام هم همین رو میفرمایند به ان طلب بعض شرکات تأمین لدا شرکات عظیمه او سمنها ات تأمین که شرکت تأمینی هست. یعنی شرکت تأمینی خودش رو، شرکت بیمه گر خودش رو بیمه می کند. بیمه می کند در چی؟ در قراردادش هر جوری قرارداد بستن. ممکنه در پرداخت مواردی که خودش طاقت ندارد، یا سهمندی اثر می کند، میگه مواردی که من با خسارت رو بپردازم نصفش شما بده، نصفش من میدم. طبعا در برابره که دریافتای من هم نصفش شما بعد و نصفش من میدارم. هر جوری دیگه قرارداد بستن. پس قرارداد بیمه بین دو تا شرکت بیمه یک قرارداد عقلایی است و منطقی است و بلا اشکال است. حاصل فرمایش امامه. چیزی که من میخوام اضافه کنم بر فرمایشات جناب آقای ظهیری همینه که انحصار به این 4 صورتی که ایشون ذکر کردن نداره. و ظاهر عبارت امام هم که ذکر مثال نکردن همین عدم انحصاره، بلکه باید اغلایی باشه مطابق ملاکایی که قبلا گفتی، عقد مستقل که یشمله قواعد کلیه عفو بالعقود، از جمله عقود عقدیست که بین دو تا شرکت بیمه بسته شده، یک شرکت بیمه یک کوچکتر قرارداد بیمه می‌بندد با یک شرکت بیمه بزرگتر، هر نوعی که قرارداد بستن طبق قرارداد عمل میکنن. این مسئله آخرین مسئله ایست که امام رضوان الله علیه در بحث بیمه ذکر کردن و دیگه تمام شد بحث بیمه. بنابراین بحث بیمه تا اینجا این شد که عقد اقلائی بین بیمه گذار و بیمه گر در بیمه کردن خودش، مالش، تجارتش، خانهش و هر کیفیتی که تو قرارداد میبندن، طبعا باید تعین پیدا کند اون چیزی رو که قبلا گفتیم، طرفین قرارداد باید معین باشن، طرفین مقدار قرارداد هم باید معین باشد، زمان باید معین باشد، انواع خسارات هم باید مشخص باشد که قبلا تو مسائل قبلی گفتیم. اینا اگر مشخص شد قرارداد بیمه قرارداد اقلایی صحیح هست و هر صحبتی که متعارف باشه. از اینجا ما استفاده کردیم که بفرمید از این ادامه رد میشیم بفرمید
از اینجا زیر مزمولی اینش بیمه ضعیف یعنی افراد هیچ گونه
ضعیف هست به معنای این که مجموع بیمه گذاران پیش او و درآمد ماهانش مثلا پنج میلیون تومنه صد میلیون تومنه.
من میخوام بگم که این زیر مزمولی این بیمه ضعیف هیچ گونه عقدی با اون بیمه قوی نداره، پس اینا که هیچ گونه عقدی ما به اینا صورت نگرفته حق رجوع به اون بیمه قوی رو ندارن. اگر این سرشاخه یا اون مسئول بیمه ضعیف هست که میتونه رجوع کنه و تامین کنه زیر شاخه‌هاش رو
تا چجور قرارداد بسته باشه. اگر تو قراردادی تو قرار بستن که آقای شرکت قوی
ارزن این میده
حالا جاجه ببینید که کس تو برایی که اتفاقا ایشون ذکر کرده آقای زهیری ذکر کرده یکی زهر قرارداد صورت تو برای قرارداد اینه که آقای شرکت قوی شما چون مرد خیلی خوبه من با هر کس قرارداد بیمه میبندم اون چی میگیرم قرارداد به این شکل میبندم با شما شمای قوی به این شکل میبندم که ماهانه صد من میگیرم نصفش مال من نصفش مال شما به شرط این که در همه خسارت ها هم وقتی خسارت میخوایم بپردازیم و نمیدونیم که چقدر خسارت پیش میاد برای کسانی که من بیمه گذار هستم نمیدونیم که به شرط این که وقتی خسارت میخوام بپردازم نصف خسارت دارم شما بپردازی نصف هم من بپردازم. این قرارداد معتبر است. طبعا بیمه‌گر نه یکی از تو برای قرارداد
چه اشکالی داره
قرارداد مستقل و اقلایی است
مستقل
فقط ممکنه که فقط مسئله داره از نظر حقوقی اشکال نداره. چرا؟
اشکال نداره ولی رفت به این مسئله نداره. این مسئله دیگه مستمر فقط با شرکت ضعیف داره شرکت ضعیف هم چون توان نداره بیره اون خوب از شرکت رو
من این که الان میام ماشینم رو پیش این
مستمر
حالا لطف کنید نه بله دو جا بره اشکال نداره منتهاش تو خسارت عظیم است
تو حق رفتن به اون شرکت
ضعیف اجازه بدید من دقت بفرمایید اسم شرکت اولیه که من رفتم ماشینم رو بیمه گذاشتم شرکت داناست مثلا اجازه بدید اسم شرکت قدیمی که دانا رفته است با او قرارداد بسته است شرکت معلم است. من یک بیمه گذاری هستم که میام پیش بیمه دانا میخوام بیمه بکنم ماشینم رو میگه آقای بیمه گذار پیش من قرارداد دارم که اگر کل ماشینت از بین رفت و باید ماشینم برات بخرم سه نفرم کشته شدن باید دیاشون رو بپردازم من تمامش ندارم ولی با شما قرارداد می‌بندم چون من میخوام مشتری ها رو رد نکنم رفتم با یک بیمه قوی قرارداد بستم که در جاهایی که من طاقت ندارم و توان پرداخت ندارم او بپردازم. حالا اتفاقا تصادف منی که قرارداد بستم تصادف کوچه که خود همینجور پردازه اشکال نداره اتفاقا تصادف بزرگی است که سه نفر چهار نفر کشته شدن ماشینم کلا از بین رفت آتیش گرفت چهار نفرم کشته شدن نتیجتا باید هم یه اون چهار نفر رو باید من بیمه گر باید که بیمه داناست باید بپردازم بیمه باید به اصطلاح دیه سه نفر رو باید بپردازم، قیمت کل ماشینم باید بپردازم، جمعش هم در توان من نیست. در قرارداد منی که ماشینم رو گذاشتم متوجهم که اونی که مرا بیمه کرده است میگه تو خسارت های بزرگ بیشترش رو میپردازد، خاطر جمع باشد. هر نوع خسارتی که آمد اگر توان من هست خودم میپردازم، اگر توان من نیست اون بیمه که من پیش اونی مرسم میپردازد. بنابراین من بیمه گرد به هر دو میتونم مراجعه بستگی دارد به نوع خسارت. اگر نوع خسارت ضعیف و کوچک که خودش میپردازد، اگر نوع خسارت چونیست که تو قرار داد او باید پردازه میرم از اون میگنم
درسته ولی خارج از فرض ما
نتیجه نتیجه قرارداد بیمه بین دو تا شرکت این میشه، به خصوص در این صورت که ایشون میگن بر اساس طاقت، گاهی هم میگن اصلا بر اساس طاقت نه، محاسبتن اجازه بگید محاسبتن به قول ایشون محاسب، یعنی به نسبت نصف و نصف. من بیمه دانا هستم، 100 تا مشتری دارم.
اشکالی نداره که درسته.
خب اگر درسته بگید.
خب نداره. ما این خارج از فرض مسئله.
نه، فرض مسئله هم.
مسئله ما فقط اینه که مستعمل شرکت اول مراجعه من.
چرا خارج از قرارداد بیمه بین دو شرکت؟
آخه عبارت همینه.
بعد اجازه بدید. شما بفرمایید که این قرارداد چه اشکال داره؟ قرارداد بین دو تا شرکت که مشتریان من هر کس آمد اون چه من میگیرم نصفش مال من نصفش مال شما، در پرداخت خسارت ها هم در هر سطحی که بود نصفش من دادم نصفش شما، این قرارداد اوغلایست از این جهت که برای من سخت میکنه، چون میدونم توی حوادث گاهی اونقدر گران میشه و من گران داد پردازم که توان چنا دارم از اینجا قرارداد میبندم. هر مشتری که به من مراجعه میکنه باش قرارداد میبندم، به قول ایشون در کل عملیات قرارداد می‌بندم با شرکت دوم، در کل عملیات تأمین شریک می‌کنم خودم را با این بیمه اوسع. این بلاشکال این قرارداد اوغلایی باید صدق قرارداد اوغلایی بکنه. این بلاشکال
بین دو شرکت، شرکت ضعیف و قوی، من میگم این زیر مجموعه‌ای که دومی داره با اون شرکت قوی اصلا هیچ گونه عرضی نداره که رجوع کنه به اون بیمه قوی.
کی رجوع کنه؟ من از اول که اومدم پیش شرکت ضعیف میدونم که این شرکت نصف پولی رو که از من میگیره میده به اون شرکت، به شرط که این که نصفش در موارد خسارت او بپردازه. از اول میدونم همینه. ببینید کلیه امام اینه، میگن به ان طلب بعض شرکات تأمین لدا شرکات عظیمه او سمنها از تأمین شرکت تأمینیه، یعنی کل شرکت من رو تأمین کنه. من شرکت تأمینیه هستم، من شرکت تأمینیه شرکتم را بیمه می کنم که این شرکت رو هستم. انواع و اقسامش هم ممکنه، امام هم قسم ذکر نکردن، صد جورش ممکنه، ایشون چهار جورش از قوله یه حقودن ذکر کرد. من میخوام بگم این اشار نداره، منتها ضابطه اینه که باید اون صورت اوغلایی باشه. ضابطه اینه که باید صدق قرارداد بیمه اوغلایی بین دو نفر، اوتاش نفر حقوقی است، دو نفر حقوقی است، یکی شرکت بیمه گره کوچکه، یکی شرکت بیمه گره بزرگه. این بلا اشکاله، عبارت امام هم به طور اجمال هم نمیگن بن فلب بعض و شرکات تأمین لدا شرکات عظیمه او سمنه ها حد تأمین شرکت تأمینیه، یعنی کل شرکتش بیمه میکنه. چه جوری بیمه میکنه؟ صد جور ممکنه. حالا ایسا چهار جورشو میگه معروفه، باید اقتصادی باشه، باید اوغلایی باشه، ما هم کلن عرض میکنیم هر جور که صدق بکند که این قرارداد بین دوتا شرکت بیمه‌گر، این قرارداد تا جایی که اوغلایی صحیحه، تا جایی که صدق عقد قرارداد اوغلایی میکنه صحیحه. به چه شکله؟ شرکت خاصی معین
نداره. من که با شرکت ضعیف
میدونم که این شرکت، میدونم که این شرکت که رفتم بیمه گذاشتم یه شرکتی است که خودش بیمه شده است، میشه یه شرکت بزرگ. صد دفعه من مثال زدم، مثل من میرم بلیط هواپیما میخرم پشتش نوشته است که اگه نرسیدی و نیومدی من دیگه بر نمیگردونم مگر یک سومش تو یک هشتمش تو مبنیان علیه منی که آمدم پیش این شرکت بیمه که خودش رو بیمه کرده است پیش یه شرکت دیگه بیمه میگذارم، مبنیان علی قراری که خودش داره خودم رو بیمه میکنم. بنابراین بلا اشکال. ساله. برای که امام کلی فرمودن صورت خاص رو ذکر نکردن. اجازه بدید از بحث بیمه بگذریم. حالا ایشون که میگن بسیاری از این صحبت متعارف الان و دارن بیمه میکنن. خیلی خوب. در هر صورت بیمه یک قرارداد عقلایی است، در صدر اسلام هم نبوده است، در نظر ائمه علیهم السلام نبوده است، ولی تا جایی که عقلایی باشه و شارع صریحا رد نکرده باشه، یعنی ربا صرف نکنه، رد شرعی روش نباشه، ادله عمومی عفو بالعقود و عفو بالعهود و تجارت اینا میگیرتش. از این بحث رد شیم. مسئله دوم سه دفعه دلیلشو گفتیم، عقدن عقدن مستقلن. امام فرمودن عقدن مستقلن، باعث کردیم قراردادن مستقلن، رفاق مستقل رو به قول آیت الله خویی، آیت الله خویی هم فرق بودن رفاق مستقل رو، یعنی مؤمنین وقتی قرارداد می‌بندن عفو بالعهود، عفو بالعهود دو تا قرارداد با هم بستن، قرارداد هم غلایی است، ادله وفای به عهد می‌گیرتش، لازم نیست حتما بیع باشه، صلح باشه، اجاره باشه، هبه باشه، هیچ لازم نیست، اینا رو دیگه قبلا بحث کردیم. بنابراین قرارداد عقلایی است، ادله عامه قراردادهای عقلایی هم میگیرتش صحیح است، تا مادامی که یک معنی شرعی مشخصا روش نباشه. خب از این بحث بیمه بگذاریم. بحث دوم فرمودن که و منها توی تحریم برد کمپیالات، ولی کمپیالات ظاهرم پ در کلمات عربی نیست، اصلا ظاهرم حرف پ در عربی نیست، ولی زا دیگران میگن کمپیالات، ولی حالا من دیدم دو تحریم که ما داریم کمپیالات نوشته است، البته توی پرانتزم نوشتن سفته. ایشان میفرمان که حالا مسئله اولش من احتمالا نهست کنم که ورود در بحث رو مقصود از این کلمه، حالا ظاهرا به قول این آقای محترم شارع یک کلمه ایتالیاییه یا مثلا رومیه، نمیدونم کجاییه، ولی عربیش سفت یا سفتج هست، سفاتج جمعشه. ایشون هم استدلال میکنه که در یک روایتی، در دو تا روایت هم کلمه سفاتج آمده، مفردش میشه سفتج یا سفتج و نتیجه تن همین سفتج که ما میگیم همون ریشش در همین سفته جا. حالا به هر حال سفته، سفته چیه؟ الان در بین بازاری ها سفته واقعی اینه که بنده وقتی بدهکار هستم به شما، سفت من بدهکارم و این بدهی مؤجل است، یعنی وقت داره، من قرار است که این سفت منی که از شما مثلا قرض کردم یا معامله کردم پولش رو باید میدادم، گفتم یک ماه دیگه میپردازم، یک ماه دیگه من به الان بدهکارم، ولی یک ماه دیگه الان بدهکارم، ولی این بدهی عجل داره و وقت داره، یک ماه دیگه بدهکارم. شما هیچ سندی دستتون نیست، من یه سند می نویسم میدم دست شما که من صد تومن در یک ماه دیگه در این تاریخ به شما بدهکارم، باید بپردازم. این سند که میاد دست شما، شما نسبت به این دین واقعی که من دارم مدرک دارید، این مدرک را اصطلاحاً بهش میگن سفته یا در حقیقت دلیل طلبی که بسیار شما از من دارید، من بدهکار، شما طلبکار، شما مدرکی دستتون است از من به امضای من که در یک ماه دیگه طلبکار هستید، این مدرک از جمله اوراق بهادار هست به قول امروزی ها، اوراق بهادار. حالا اوراق بهادار رو من در یک فرصت دیگری که باید بحث کنم کلا بحث میکنیم، که در مسائل امروزی خیلی جالب هست که یک موارد جدیدی که اتفاقا همین چندی پیش تو شورای نگهبان یه بحثی پیش آمده و تو همین بودجه امسال به سازمان اوقاف اجازه دادن که چند میلیارد تومن ورقه به اصطلاح قرضه چاپ بکنه و بفروشه. بعضی آقای میگفتن یه اشکال داره، من میگفتم اشکال نداره و اشکال هم نداره، بعدم رأی اومد که اشکال نداره. حالا اوراق بهادار باشه من جای دیگه بعدش بحث میکنه، ولی الان این که فعلا مورد بحث از فرمان سفته، مدرک طلب واقعی در دست طلبکار واقعی تاریخ دار، صد تومن مبلغش معین هست، حالا این ورقه که دست شما هست اصل ورقه معتبر است، این جای تردید نیست، یک امر عقلایی است و معمولا هم ادله حساب معاملات در آیه مفصل شریفه که اذا تداینتم بدینن بله یا خلاصه جگری باید کاتبو آیه رو اگه بتونی بخونید دستوری فکتبوها فکتبوها اذا تداینتم بدینن فکتبوها دستور این است که وقتی طلب افراد معامله میکنی این معاملات رو بنویسی که فردا یا اون یادش بره یا نخواد مثلا مخالفت بکنه یا هرچی دستور بکت. این کت این مکتوب یک مدرک معتبر عقلایی هست که دلالت میکند بر مالکیت شما در ذمه من 100 تومن رو. تا اینجا اصل مدرکیتش و اصل دلالتش جاییش تعبیر نیست، امر عقلایی صحیح هم هست و بدهی واقعی هم هست، یعنی من واقعا بدهکارم، شما واقعا طلبکارید، منتهاش عجل داره. حالا شما پول کاریش دارید، منم بدهکار هستم ولی یه ما دیگه بدهکارم، شما الان پول کاریش دارید، میرید این مدرک رو پیش یک ثالثی میگید 100 تومن رو من به شما میفروشم به 90 تومن، منتها یک ماه دیگه از اون آقایی که من طلبکارم این یک ماه به حساب و یک ماه دیگه به من باید بپردازد، یک ماه دیگه 100 تومن به شما میپردازد، شما الان به من 90 تومن بدی این مدرک من میدم به شما، یعنی من مدرکم رو میفروشم در حقیقت، این مدرک رو که اسمش سفته به شما میفروشم به اقل از قیمت مکتوب روی این ورقه، به مثلا 100 تومن روش نوشته من به 90 تومن میفروشم چون مثلا پول کاریش دارم الان و دارم منتاش در ذمه طرف دارم، الانم کاریش دارم منتاش ذمه مال یک ماه آینده است، شخص ثالثی حاضر میشود به اقل از مبلغ مکتوب بخرد حتی با شرط این که تمام 100 تومن رو دریافت بکند در یک ماه دیگه، نه فقط 90 تومنی که به من میدن دریافت بکند و اون شاید یه وقت دیگری است که الان بعد میرسه. این کار یعنی بیع سفته که الان متعارف هست، آیا این کار صحیح هست یا صحیح نیست؟ اصل سفته عبارت هست از همین. امام میفرمایند که دو صورت داره، اگر این سفته گویای یک بدهی واقعی است که طرف واقعا بدهکار است و مبلغ مقرر و مکتوب تو این ورقه یک بدهی واقعی است و یک طلب واقعی است، یعنی در حقیقت یک ملکیت واقعی است، خب عنایت می‌فرمایید این که تعبیر می‌کنم به خاطر قابلیت معامله باشه، یک ملکیت واقعی است، شمای طلبکار از من واقعا مالک 100 تومنی منتهاش تو ذمه منه، منتهاش من الان نمیتونم بدم، نباید بدم، نه نمیتونم، میتونم ولی نباید بدم، من شایدم دارم بدم ولی یک ماه دیگه باید بدم، قرار دادم این بوده که یک ماه دیگه بدم، یک ماه دیگه شما این ملکتون رو میتونید ازش استفاده کنید ولی الان نمیتونید استفاده کنید، یه ورقه ای که گویای مالکیت شما در ذمه من است دست شما، این ورقه اسمش سفته است، این سفته را به اقل از قیمت اصلی خودش به شخص ثالث میخواد بفروشید، این جایز است یا جایز نیست، این مورد اختلاف نظر شده. صورت اول این است که اولا این بدهی من واقعی باشد که این ورقه گویای از یک بدهکار واقعی است، ثانیاً چه معجل باشد چه حال باشد، میتونه معجل باشه میتونه حال باشه، حال هست یعنی الان من باید بدهم، ورقم دست شما هست الان من باید بدم ولی نمیدم، حالا به هر دلیلی شما پول کاریش دارید میدهید میفروشید به کمتر به کسی، این بی جایز است یا جایز نیست، چه بدهکار چه بدهی معجل باشد چه بدهی حال باشد، عرض کنم که به اقل از قیمت اصلی میخواد بفروشد، حالا گاهی به خود طرف میخواد بفروشد گاهی به غیر میخواد بفروشد، کل این صورتش صورت عدیل است، میاد به خود طرف میگه که شما مگه 100 تومن من بدهکار نیستی، مثلا بنده به شما 100 تومن بدهکارم برای یک ماه دیگه، برگم دست شماست که شما طلبکاری، میاد به من میگه که فلانی باید شما یه من دیگه 100 تومن من بدی، من الان کاریش دارم، شما این 100 تومن رو 90 تومنش کن به من همین الان 90 تومن بده، من با 100 تومن قبول میکنم. الان یه اصطلاح خاصی هم داره که اسکن میگن. چی؟
تنزیل.
اسکن نه این اون تنزیل ربعی اینجا صفر نمیکنه. به خود طرف وقتی بفروشن تنزیل نیست. حاشا هم تنزیل عربی صفر بکنه. من نمیدونم. نه یه اصطلاحی تو بازاریا داره اونم. اسکونت میگن. اسکونت اسکونت. اسکونت. اصطلاح اینجوری من تو ذهنم هست، یعنی به خود طرف که میفروشن به خود طرف میگه شما یه مادیه باید بدهی، من چون احتیاج دارم و میتونیم به پردازی به کمتر به پرداز، طرف هم میبینه صرف میکنه براش این یک ماه وقتی که باید به پردازه صرف میکنه، 10 تومن کمتر به جای 100 تومن 90 تومن میده، ذمه‌ش رو بر این میکنه، سند در طرف طرف میگیره، یعنی سند رو میخره با اینکه مؤجل است به اقل قیمت خودش میخرد و به اصطلاح طلبکار و مالک هم میفروشد، به خود بدهکار میفروشد. فرقی نمی کند آیا جایز است فروختن این سفته به اقل قیمت یا جایز نیست، چه به خود بدهکار، چه به شخص ثالث، چه بدهی مؤجل، چه بدهی حال، ولی بی به اقل ما یمکن، به اقل از قیمت اصلی، این جایز است یا جایز نیست. تعداد زیادی از فقهای اسلام فرمودن جایز است، قاعدتا هم باید جایز باشد. یک شبهه است که منشأ عدم جواز شده، شبهه را عرض میکنم برای یه وقت برای بعد جلسه بعد. ما شبهه اینه که گفتن وقتی من که سفت دستمه و گویای صد تومن در یک ماه آینده هستم میخوام با 90 تومن بفروشم، چیا دارم میفروشم؟ 100 تومنی که میخوام بفروشم به 90 تومن، من مالک نیستم الان، من یک ماه دیگه مالکم. چرا؟ برای که در ذمه طرف یه چیزی دارم که یک ماه دیگه باید بدهم، الان چیزی ندارم. وقتی الان چیزی ندارم چجوری دارم میفروشم این سفته رو؟ این سفته گویای مالکیت من در یک ماه دیگه است، بنابراین الان میخوام به قیمت کمتر واگذار کنم به طرف 90 تومن بگیرم، چه دارم میفروشم؟ اینجا همه موافقین برای جواز بیع فرمودن که مالکیت جای تردید نیست، جواز تسلیم مورد بحث است، من مالک هستم، امکان تسلیم ندارم، مالکیت هم که از بین نرفته است، خود به اعتبارم قبول دارد، میگه من 100 تومن به شما بدهکارم، شما 100 تومن پیش من داری، منتهی یک ماه دیگه. پس دارایی را میفروشم و این ورقه گویای دارایی است که از اینجا همون بحث اوراق بهادار مطرح میشه که انشاءالله من جلسه بعد بتونم کل اوراق بهادار رو یه بحث روش بکنیم انشاءالله.